اگر نه من میرفتم کار ببین پول همیشه در میاد از همه روش، حالا از سمتی خیلی سخت در میاد، ولی دیدم اینه که اگه دارم تنظم کار میکنم حداقل یکم از اون عذابای آخرتم کم تر بشه، حالا انشالله که ما بهشتی
هستیم. رضا جان تو مرغ بهشتی،
دو درجه دمای اون غیره رو کم کنم و کم درجه.
آقا تو مرغ بهشتی، برای اینکه ثابت بشه بذار یه فاصله بگیریم از
خروس بهشت.
خروس میگم ما حریف شما نمیشیم، هم اصفهانی هستی هم طنز پرداز. آقا بذار بریم برگردیم، من با کار دارم، با کار دارم.
میخندم میخندم من بر دنیا میخندم، بر دنیا ای زیبا من چون گل ها میخندم، گل من رفتی به کجا کردی دل خون تو مرا، چو شنی از من تو جدا من میمیرم به خدا، در پایت جان ریزم از قهرت نگریزم، با لبخندی شادم کن با پیغامی یادم کن، من شام خموش تو، تو صبح خندان من، نقشی بی سامون دارد آغاز و پایان من، به خدا به خدا تو را جویم تو را خواهم، من از تو دوری نتوانم، وفا جویم صفا خواهم، بیار و شم کن چشمانم.
بله مامان، مامان دارم فیلم میدارم. سلام دوستان من، خوشحالم که تای برنامه با تون هستم، انقدر دوستتون دارم، من خیلی دوستتون دارم. آقا باز خانومتون دوانتانید، خانوم با آقایتون دوانتانید، آخه این زندگی نشد تا عزیز من ما باید هر چی انده باشه باید فقط با آرامش زندگیمونو تارتانیم و ور و ورده تانیم. آدم خوشحال بیشتر میشه با خانوادش بره یه جا، خوشحال بیشتر میشه تی قشن داد با خانوادش بره سفر، خوشحال از شیرینی زندگیش میشه. اومد شما اومدید دارید تلخبازی در میارید، با گل خانم چمنی تو همون پونن دارید پیاز بازی در میارید، شیرینی بازی در میارید، پیاز بازی در نید. برای چی آخه اینجوری زندگی؟ زندگی که ما اینجوری میخوایمش اصلا زندگی نیست، پس ما باید زندگیمون رو یه جور شروع تانیم که بچه هم به دنیا اومد بزرگ شد با شوهرش اونجوری دعوا نتونه، پسر به دنیا اومد با زنش اونجوری دعوا نتونه. یاد میگیرن از شماها، یاد میگیرن. اینو بدونید من نصف شماها هم و نصف شماها هم. برنامه منم دیده داره عزیزانم تموم میشه و این حرفایی که بهتون دوش دادم زدم و یادتون نره ها. خدا حافظ.
بله دوستان عزیزم شبتون بخیر باشه، اینجا همنشین رادیو معارف هست و ما توفیق همنشینی با شما عزیزان رو داریم. پشت خط برنامه یه عزیز دلی هستن که همچنان باش همراه هستیم، آقا رضای احسانپور عزیز، نویسنده، شاعر و طنز پرداز از شهر زیبای اصفهان که توفیق داریم باش داریم گپ و گفت داریم با هم میزنیم. آقا رضا
جانم
بازم سلام به شما.
سلام و درود بر شما.
آقا این قطعه به اصطلاح بسته صوتی که لحظاتی پیش پخش شد رو شنیدی دیگه؟
بله شنیدم.
اهل فضای مجازی هم هستی؟ درسته.
نسبتاً بعد
نسبتاً هستی. چون دیگه خلاصه مجردی، صبح تا شب دیگه خلاصه با فضای مجازی دیگه.
نه من هدف من فضای مجازی
است. آقا دم شما گرم. میگم که الان ببین، من الان اینو شنیدم، خودم واقعاً یاد حرفای شما افتادم، تعریفی که از طنز داشتی. گفتی که اون خنده ابزاره. درست گفتی. من توی این بسته صوتی، این کلام این کودکی که پخش شد، واقعا رسیدم به اون.
حتی ایشون که کودک نبود، درسته صدا پیشه بود که.
بله صدا پیشه بود. بعد نه استاد، این کودک بود آقا رضا.
نه آقا اگه کودکی که من صادقانه
نه کودک کودک بود صادقانه آقا دارم
از این خیلی موافقه این رفت دار نیستم بیتارو
فرد. اصلا فیلم بوده، ما صداشو در آوردیم.
خب اونم کار بدی کرده از بچه ها نباید این هر بود تو دهنه بچه ها نباید. من روش گفتم ببینیم یعنی مومن باید ای به برادرشو بگه. آره میتونید الان منو قطع کنید بگه ارتباطمون قطع شد.
رضا جان ما دوستت داریم داداش. میگم که ما یه همچین به اصطلاح بستهای صوتی رو که میشنویم، یه همچین برنامه‌ای تو فضای مجازی میبینیم، میخوام ببینم از نگاه شما نویسنده ها، شما طنز پردازا، چجوری به این موضوع نگاه میکنید؟ اصلا اینا چجوری به شما ایده میده برای گفتن یه شعر یا یه داستان یا یه موضوع طنز؟
ببینید هنر دو بخش دیگه، این هفت فیلم تکراری، یه بخشی ذوقی، یه بخش
رضا جان فیلمش هم دارن جلوی من پخش میکنن.
خب میگم اونم کار خوبی نکرده. من نظر رو گفتم دیگه، میگم بچه ها رو بس بزنیم بچه گی کنن.
دست شما برد
نکنه.
البته پشت این ماجرا یه واقعیت غم انگیزی نهفته است. خودت البته میدونی استادی دیگه، من وارد اون جزئیاتش نمیشم.
بریم سر اصل مطلب.
بله بله
عرض کنم که
یعنی بریم سر مهریه دیگه. نه
دیگه اصل مطلب گفتم. ببینید هنر یه بخش ذاتی داره، خب یه بخش اکتسابی داره. مثلا شما نگاه کنید تو عالم فوتبال، مسی واقعا ذاتن یه فوتبالیسته، اصلا فوتبالیست به دنیا اومده. رونالدو ذاتن فوتبالیست هست یکم، ولی ماشاءالله تمرین و چی میگن ممارست داره، تمرین کرده که شده رونالدو.
من اون فوتبالی نیستم، دستم بالا تحصیل.
آره نه میخوام بگم اگه مسی تمرینای رونالدو رو داشت هیچ کی دیگه به پاش
نمیرسید.
آدم ها میگن که آقا ما با نمکیم چی کار کنیم تنس پرداز بشیم، یه دیگه میگن نه ما خیلی با نمک نیستیم. ببینید مثلا مثال بزنم، اگه شما الان یه نی بدید دست یه نفر بگید بزن، آیا میتونه بزنه؟
نه.
خب اگر علاقه داره باید بره یاد بگیر. ما توی عالم نوشتن، چون نوشتم ساده ترین کاره که البته من بشتم تایپ کردن، یعنی همه بلدن تایپ کردن.
بله.
همه فکر میکنن خب پس ما نویسنده. نه، با تمرین به انگلیس. حالا برای طنز پرداز شدن چه کار باید کرد؟ یک باید طنز زیاد خون. آقا شما وقتی وارد یه باغ گل میشی، خب نخواین دماغت هم بگیری که استشمام نکنه اون بوی گل، به هر حال بوی گل به بدنت به لباست می نشینه.
بله.
شما با زیاد طنز خوندن، طنز خوب خوندن، بله، به هر حال دید طنز کم کم پیدا می کنی.
درسته.
تنشین میشه ناخودآگاه میبینه این آدم چه با نمک به این موضوع نگاه کرد.
درسته.
بعد وقتی ورودی های ذهنت رو، فیلترهای ورودی ذهنت رو منطبق کنی بر این که من میخوام خروجی طنز داشته باشم، کم کم اتفاقات و طنز هم نگاه میکنی.
نگاه.
اتفاقات و سوژه ها خودشون به سمت شما.
بله.
و شما یه داشته هایی دارید که بعدن میتونی به روش هایی که حالا من خودم تو کارگاه هم تدریس میکنم چگونه میشه مثلا از یه چیزی طنز داشت، چگونه میشه به یه چیزی نگاه طنز داشت، حتی به نشدنی ها، حتی به تلخ ترین موضوع ها.
درست.
حالا اینو من داشتم گفتم در راستای این که طنز هدفمنده و خنده صرف نیست. خب و اون چهار گونه شوخ طبعی که عرض کردم، طنز و هزل و هزل و فکاهه، یه چیز جالبی برای شما بگم.
خب
پری روزها بود، چند روز پیش بود که توی توییتر، اکانت توییتر حضرت آیت الله جوادی آملی، یه مطلبی از ایشون اومد. این مطلب رو توی دیداره با رئیس صدا و سیما گفته بودن. من حالا مطلب جلومه چند خط کوتاه میخونم. ایشون فرموده بودن که باید بدانیم جامعه گرسنه با برنامه طنز شاداب نمیشود. گرچه وجود این برنامه ها مانعی ندارد، لکن اگر مشکلات اساسی مردم برطرف شود، قطعاً امید و نشاط به جامعه باز خواهد
گشت. بله.
خیلی ها گفتن ایشون با طنز مخالفن. نه ببینید ایشون با طنز مخالف
نیستن.
دارن میگن آقا اولویت مردم الان مثلا
معاششونه.
معاششون. معاش حل بشه. حالا از یه منظر دیگه اگر به این قضیه بخوایم نگاه کنیم، ببینید کلمات بین مردم معانی مختلفی داره.
درسته.
یه معنی علمی داره، یه معنی مثلا مصطلح داره که مردم ممکنه مثلا به این بگن این، ولی این معنیش نباشه.
درست.
ما توی پایان نامه ها و مقالات علمی تجربهشی میایم اول کلید واژه ها رو تعریف میکنیم که آقا اگه من میگم طنز یعنی این جمله حضرت آیت الله جوادی آمودی، طنز به معنی اون شوخ طبعی و به معنی چیزی که الان داره از رسانه ملی عمدتا هم پخش میشه.
بله.
اون چیزی که داره از رسانه ملی ما بعضا پخش میشه خیلیش طنز نیست، خیلیش فکاهه هست، صرفا خنده داره. شما میشینی فقط یه برنامه میبینی این خنده داره. اگر طنز به معنی طنزی که من عرض کردم باشد، اتفاقا کمک میکنه به حل معاش مردم. یعنی چی؟ یعنی من طنز پرداز میرم یقیه اونی که معاش مردم رو مشکل کرده، ما مشکل روبرو کرده رو میگیرم، ازش باز خواست میکنم، ازش پاسخگویی میخوام، شفاف سازی میخوام، عدالت طلب. یعنی همین
با زبان خودت.
بله. چرا اختلاط میکنی؟ یک، ما توی طنز میایم مردم رو متوجه میکنیم که آقا از کجا داریم ضربه میخوریم. دو، دغدغه سازی میکنیم. سه، مثل دوربین مدار بسته بالا سر اون آدم هایی که میخوان خطا کنن یا آدم هایی که مسئولیت دارن که ممکنه پاشون بلغزه وای میسین که اونا دست از با خطا
نکنن.
یعنی اتفاقا تو این بحثای نظارتی باید به ما طنز پرداز و میدون داده بشه.
بله.
که اگر یه نفری خطا کرد با طنز، نه با اون حج و حضلا که طرف از حضبی ساقت کنیم، ما بتونیم اتفاقا بهش بگیم آقای فلانی، آقای وزیر، آقای رئیس جمهور، آقای رؤسای بقیه قوا، نمیدونم آقای نماینده مجلس، خطا کردی، منم دارم مؤمنانه امر به معروف و نهی از منکر میکنم، حواست باشه دفعه بعدی هم دوباره این کار رو
بکنی.
پس من میخوام بگم اتفاقا ما باید به طنز اهمیت بدیم. من خاطرم هست چندین سال پیش به مناسبت یه ویژه برنامه از همین رادیو معارفی ما به من زنگ زدن. نیمه شب اون بود یه آیتم یه شعرخوانی طنز داشتیم. بعد به تهیه کننده محترم اون برنامه گفتم آقا بعد از برنامه به من زنگ زد. زنگ زد هستن گفتم آقا دم شما گرم، شما اومدید تو رادیو معارف به این مرحله رسیدید که فهمیدید طنز هم باید تو رادیو معارف باشه. آقا بسم الله بیایم اینو بابش کنیم. من امشب که از من دعوت شد مجددا بیام داخل رادیو معارف صحبت کنم، خیلی ها توی فضای مجازی نوشتم اطلاع رسانی کردم، خیلی ها گفتم من که رادیو معارف هم طنز داره. ما اون سری بعد از اون برنامه یه ویژه برنامه اومدیم و صبح پای رادیو معارف یه برنامه دارید، شما مهربان
باشیم. بله.
ما حدود یک سال و نیم توی اون برنامه صبح پای یک شنبه یه ارتباط تلفنی زنده‌ای داشتیم و طنز میگفتم و چقدر از اون آیتم استقبال شد.
بله.
و دیدیم که پس اگر طنز به معنی درستش باشه، من یالا رادیو معارف نمیتونه طنز داشته باشه، اتفاقا باید داشته باشه. یه مبحثی رو
آقا نمونه بارزش همین الان برنامه همنشین
داریم میگیم ما میخندیم آقا.
بله. ما همه چی گفتیم،
همه چی گفتیم، درستش هم گفتیم.
بله. درستش هم
گل به خودی هم نزدیم، به نمیدونم کار بدی هم نکردیم، به کسی هم بر نخورد. ما یه مبحثی ها آیه قرائتی که من واقعا ایشون رو دوست دارم، یه بار یکی از مصاحبه من گفته بودم من عشقم اینه بشم قرائتی.
خب
یعنی واقعا به یکی از دوستام گفتم توی دانشگاه باید کرسی های قرائتی پژوهی بذارن.
خب
چی شده این آدم، این آخوند، این روحانی اینقدر محبوبه؟ هیچ کس به این آدم توهین نمی کنه. هیچ وقت نشده اگه تلویزیون روشن، حتی کسی که عقیده به این مباحث نداره وقتی رد میشه به ایشون توهین کنه. خب من میخوام ببینیم این آقای قرائتی چی کار کرده که تونسته با این زبان نمکینش بالاترین معارفو که قرآن خودشون میگم میگم یه قرآن دستم همیشه به ما منتقل کنه. چقدر شوخی میکنه ایشون.
رضا جان میگم این آقا راستگو، خدا رحمتش کنه، ایشون هم فکر میکنم که
بله بله
خدا طول عمر رو با عزت هم با آقا قرائتی بده، همین طور بودن درسته؟
بله. خدا آقا قرائتی ببینید در تعریف همین فقهای وطن خاطرم هست آقا قرائتی یه بار یه خاطره ای تعریف میکردم، گفتم من رفته بودم یه جا، یکی گفت آقا یه چیزی بگو بخند، گفت من برگشتم گفتم معنی حسابی، حالا من نقل به مضمون میکنم، گفتم معنی حسابی اگه من یه چیزی میگم تو سخنرانی ها بخندی، برای خنده نیست که.
آره.
اونا میگن که تحمل کنی پات خوب نره پای من برای من خمیازو نکشی بشینی حرفامو گوش کنی. یا شما نگاه کنید زبان استعاره، زبان تمثیل.
بله.
خدا رحمت کنه آقای جولابی رو، من چقدر
روحشون شد.
من ایشون رو توفیق من بشم از نزدیک ببینم، ولی سخنرانی هاشون اون زمان سیدی هاش به ما میرسید و ما گوش میدادیم و تصویری میدیدیم. چقدر با زبان تمثیل و حکایت
چه زبان بدنی داشتن ایشون،
چه زبان بدنی
فوق‌العاده بود.
بخوام بگم ایشون چقدر ساده مفاهیم عمیق رو منتقل کردن، چقدر دلنشین. پس ما میتونیم در رادیو معارف خود همه آجای قرائتی یه مبحثی چند سال پیش مطرح کردن، خنده یه حلا، که البته متاسفانه پیش گرفته نشد. من بار هم حتی یه بار تهدید کرده بودم آقا این خنده یه حلا اگه کار نمی کنید من میرم اینجا به اسم خودم میزنم، که یه چند نفر از دفتره ایشون اومدن حرف زدیم ولی دوباره رفت گرفت. من به نظرم ما باید روی این خنده یه حلا، که خنده یه حلا همین خنده یه تمیز هست که اتفاقا تخریب نداره، رشد داره. آقا یه چیز حلال، چیز آدم چیز حلال مثلا میخوره که رشد کنه دیگه،
خنده پاک،
روحی، خنده پاک،
مثل سوخت پاک.
بله تو خونه جلوی پدر و مادر بگی، جلوی بچه بگی، بتونی همه جا مطرحش کنی، کسی حاضر نشه. ما میتونیم روی اینا سرمایه گذاری کنیم. جاش هم اتفاقا باید رادیو ما
باشه،
جای اصلی اون. ما توی تلویزیون برنامه‌هایی داریم خب، که اینها فکر میکنن اگر بیان بگن ما برنامه فکاهه هستیم اصلا شأنشون میاد پایین.
بله.
نه اتفاقا جناب محمدی ما به فکاهه هم نیاز داریم. آقا بله. من و شمایی که آخر شب خسته بود دیگه رسیدیم خونه، حالا میخوام یه ربع نیم ساعت هم توی مثلا فضای مجازی بگردیم چهار تا کلیپ ببینیم دیگه، اون وقت حوصله یه نقد و پیام و کشف و این چیزا رو نداریم. میخوام یه چیزی ببینیم فقط بخندیم.
رضا جان خسته شدی دادا؟ به من میگی محمدی، من مهدوی هم. رضا جان ببین، از همین حرفت میخوام فاکتور بگیرم و استناد کنم به همین حرف آخرت که زدی و گفتی که ما در رادیو معارف میخوام ثابت کنیم به همه اونایی که میگن آقا تو رسانه‌های دینی خلاصه از این حرفا زده نمیشه، از قول بگیرم ان تو برنامه‌های دیگه ما خلاصه از این بعد دنبال بهونه هستیم.
ما در خدمت
یه بهونه پیدا کنیم با آقا رضا احسان‌پور عزیز دوباره یکپو گفته.
شاکر.
یواش یواش باید بریم توی فاز بعدی دیگه، برنامه رو بعد ادامه بدیم ان شاء الله.
من یه چیزی فقط بگم تموم.
بگو عزیزم، بگو بگو.
بخوام بگم ببینید توی خیلی از موضوعات این موضوعی نیست که نشه توش طنز وارد بشه و نتونه اون مفهوم و چیزی که داریم رو منتقل کنه. من خودم چندین ساله حتی قبل از این رادیو معارف به واسطه هم آجای دولابی و سخنانشون این دغدغه برام به وجود اومد که مباحث دینی رو حتی با طنز مطرح کنم.
بله.
من یه مجموعه مناجات طنز منتشر کردم برای اولین بار در تاریخ اسلام. انتشارات سروش هم منتشر کرد. این حدود
انتشارات سروش.
سروش که مربوط به صدا و سیما هم.
بله بله.
چاپ هفتمه و در آستانه چاپ هشتمه.
آره کلا.
زبان طنز اومدم مناجات کردم با خدا. اسمش هم چوپان معاصره. گفتم همون چوپان موسی و شبان من در عصر حاضر هستم. من در جشنواره تنز، حالا اینا رو حسب منیت ندونید، دارم مثال میزنم که شدنی ها رو بگم. در جشنواره تنز حوزه هنری داستان تنز نمیشم با موضوع.
این همون مناجات نامه چوپان نیست؟
چرا دیگه، چوپان معاصر کرد.
آها من خوندم، چقدر بله. زیبا، چقدر لسته. اصلا یاد اون نبودم من لسته. کامل کتاب خوندم. بله بله.
یا مثلا من جشنواره تنز حوزه هنری داد میگم، اینا رو منیت حساب نکنید، میخوام مصداق بیارم که بگم میشه. من موز داستان طنز نوشتم با موضوع
من
محرم آفره. و عاشورا نفر اول شدم.
آفرین.
من رمان طنز نوشتم، داستان کوتاه طنز با موضوع پیامبر نوشتم، برگزیده شدم، الان رمان کردم، رمان طنز نوجوان دارم باز نویسیم. پس میشه کار کنم.
حتما میشه.
نگاهمون اگر به طنز درست باشه، هدف من باشه تو صدا و سیما، آقا اگر برنامه‌ای صرف خنده داره بگم فکاهه نگن طنز. طرف میاد میگه میخوایم حالمون خوب شه، میخوایم انرژی بگیریم. خب باشه، انرژی گرفتی، حالت خوب شد، بعدش چی؟ حالا این انرژی رو بخوایی کجا مصرف کنی؟
کجا مصرفش کنی؟
خیلی بده که بعضا دیگه برنامه های صداسی ما میبینیم موجی میاد دیگه چه کار کنیم حالمون خوب شد. آقای مهدوی موجی باید یاد دیگه چی کار کنیم حالمون بهتر بشه.
بله.
چه کار کنیم حالمون خوب بشه؟ ناخداگاه داری به مخاطب میگی تو حالت بده. ببینید؟ نه خوز قرازه. من خواهش میکنم.
ما خیلی خوبیم.
آره.
انرژی ها نیفته.
نه ببین باید بفهمیم که خوب باشه، ما خوبیم، حالا این خوبیمونو بریم خرج کنیم.
بله.
بسم الله بریم یک. من خواهش میکنم واقعا سال هاست دارم تلاش میکنم.
بله.
خدا رو شکر بینه بچه هیئتی ها داره این راه میفته، خیلی از این دوستان هیئتی از خیرین کمک میگیرن. من خواهش میکنم از همینجا خیرین محترم بیان سرمایهشونو بذارن، سوای این که ما روزه و عزا میخوایم شادی هم میخوان. خیر بیاد پول بده که ما تو هیئت مثلا شب نیمه شبانه یه جشن خوب و با نمک برگزار کنیم، مردم بیان کیف کنن. آقا اگر من بتونم یه نفر رو حتی با همون فکاهه بخندونم از فشار عصبیش تا فعلا موقتا مثل یه مسکن چم کنم، شب نره تو خونه با زن و بچهش دعوا کنه. چقدر من همین یه خنده، همین یه کم کردن استرس چقدر میتونه به بنیاد خانواده کمک کنه؟ او وی غذایی بیاد سرمایه گذاری کنه. چرا فقط تو چی؟ چرا فقط تو تنبیه؟ چرا ما نهیم تو پیشگیری از جرائم مثلا طنز وارد نکنیم؟ آقا فلان معضله بیان تو پیشگیری از جرائم
در قالب طنز بگیم.
بله ما الان تهاجم فرهنگی داریم، چقدر ما به اون طرف خودمون تهاجم میکنیم، فقط تدافع میکنیم. آقا ما خیلی از موضوعات رو الان دیگه واقعا نباید بریم با اونها بشینیم بحث منطقی کنیم. مثلا بحثی مثل هولوکاست رو آدم ها رفتن منطقه هستن، روژه گارو دیرفته هست زده کتاب نوشته دیگه، گفته سل آقا این دیگه من میگم که درست. حالا اون اگه یه بوتی ساختن اتفاقا ما باید به همین فکاهه و بعضا هزل و حجیب بریم با هاشون مقابله کنیم. من این رو هم عرض کنم که همون هزل و حجیب و فکاهه هم باید آدم بخونه که وقتی خون تفاوتش رو با تم
بفهمه
که هر چیزی رو به اسم تنزه اشغاله نکنه. همون حجم هم هنرمندانه، شما بتونید یه حجم بگی که از زبان خوب، از پیام خوب قشنگ بتونید یه چیز سر. من یه نمونه حجم قابل پخش بخونم برای شما.
بله.
میگه خاقانی رفت توی یه مجلسی، خاقانی خیلی آدم اهل تفاخر و متکبری بوده، شعراش هم همینطوره.
بله.
نه به معنی بدش، خیلی خودش رو بالا میبره.
یه مقدار شعراش هم سنگینه. درسته؟
سنگینه دیگه. آره تفاخر داشته. ببین من میتونم زبان آوری کنم، زبان باز کنم.
بله.
آقانی میره توی مجلسی، خیلی تکریم و احترامش نمی کنن، نمی گن آقا بفرما صدر مجلس.
بله.
همون دم نشوننده. بعد آقانی در میاد بداغه این دو تا بیت رو میگه. ببینید چقدر جذابه. میگه گر فروتر نشست آقانی چه کنن روزگار بی ادبه، قل هو الله نیز در قرآن تحت تبت یدا علی لهب.
بله.
ببینید هم اومده با مفهوم دینی حرفشو زده، اون مخاطبی هم که احترامش نکرده رو حدیث کرد.
بله.
پس ببینید این حد تخریب با نمک هم هست، توش تازه چقدر آرایه های زبانی داره.
زبانی.
یعنی نه که هر کسی اومد تو شعرش چهار تا کلمه بی‌ادبی گذاشت، اونم حجب ارزشمندی.
بله.
حجب هم باید قابل پخش باشه، با نمک باشه. من خواهشم اینه دوستان واقعا که این اتاقای فکر رو اندیش کده و پژوهش کده و فلان کده و از این کده هایی که زیاد داریم واقعا یه نیو فولدر تنظیم واز کنن، صدا بزنن ماها رو. چرا من باید 10 سال تو این صدا سیما بدوم که خودم یه برنامه بگیرم و بهم ندن؟
بله.
چرا من باید برم تو زمین بازی بقیه باز کنم؟ من نوعی ها اینقدر ما دوستان تنز فرداز داریم که آقا رها کردن از دل زرد. خود من بارها خواستم رها کنم، پدرم یه غمان گرفته گفته ببین رضا بابا خدا به این موهبت رو داده ولش کنی، پس بعد خدا یه غذا بگیره میگه چرا ول کرد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما وسعمون اینه، میتونیم تنز کار کنیم. ای کاش بس درم به ما بدن بذارن ما پاس کنیم. من از سانسور و چارچوب نمیالم و سانسور و چارچوب هم باید آقا به هر روز چارچوب این رعایتش کنیم، بس در بازی به ما بدن بذارن کار کنیم. هیئتی یا بیان خیر این پول بدن اسپانسر بشه، بگه آقا بیا من پول میرم تو برو سریالی طنز بساز، آقا تو بیا پادکست طنز بساز، تو بیا انیمیشن طنز بساز، بذار تو فضای مجازی. الان تو فضای مجازی کار تبلیغاتی شده، کارهای تجاری و صنعتی اینا میان پول میدن به این صفحات زرد، اونام که الا ماشاءالله چون میخواد مخاطب پیدا کنه هر چیزی به خورده
جامعه.
بله. آقا چارج اخلاق مداره بیان به ما پول بدن.
بله.
خیلی
در فضای مجازی هم میشه استفاده کرد.
بله.
خیلی کیف کردیم امشب.
همه چی میتونه باشه.
بله.
من دیگه فکر کنم روز خوندم چراغ رو خاموش کنم گریه کنم.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود واقعا. من به شخص لذت بردم، مطمئنم چند برابر من شنوندهای عزیزی که این گفتگو رو شنیدن محظوظ شدن و لذت بردن. فقط فرصت نیست که من پیامک دوستان رو بخونم از این همه شکوه ادبی که دارن در به اصطلاح و ارادتی که خدمت شما عزیزم.
بخون آقا دو سه تاشو بخونید که من
حالا من اینا رو به اصطلاح آماده میکنم در طول برنامه براتون میخونم.
آره بخونید که من یکم فیو کنم بدون
به این بهونه ما نگرد داریم پای برنامه. رضا جان
نه دیگه من خیلی به برنامه‌تون گرفتم،
ما دوست داریم. ما که میگم همه ایران دوست دارن، چون اصلا امشب یه حرفایی زدی که اصلا مهرت بیشتر رفت و دل همه
اختیار
داری. امر فرمایش نداری؟
خیلی خوشحال
شبت دارم. قشنگ
ارادت
خوب بخوابی
همیشه همراهه.
یا علی بدر خدا شبت بخیر. خدا
بنده یک دل منم، بند قبای تو را، چاکر یکتا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یکتا منم، زلف دوتای تو را. خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
خب ممنون و متشکرم از لطف و عنایت شما همراهای خوب برنامه همنشین رادیو معارف که همچنان ابراز لطف دارید و همراهی میکنید بیشتر این برنامه خودتون رو با پیامکهایی که برامون میفرستید و احیانا تماسهایی که دارید و ما صدای گرم شما عزیزان رو میشنویم. اجازه بدید یکی دوتا پیامکهای خوبتون رو قرائت کنم. زندگی دفتری از خاطره هاست، یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک، یک نفر همدم خوشبختی هاست، یک نفر همسفر سختی هاست، چشم باز کنیم عمرمان می‌گذرد، آنچه باقی است فقط خوبی هاست. سرکار خانم سید زهرا میر آقایی برای ما این پیامک خوب رو ارسال کردن. با عرض سلام و خدا قوت، خانم غلامپور هستم از روستای کریم آباد شهرستان جوین خراسان رضوی. میخواستم بگم وقتی با کسی سر حرف رو باز میکنی یه جوری حرف تو بهش برسونی که هم خوشحال بشه هم چیزی از ادیاد بگیره. مثلا با کسی شوخی میکنی باید حرف بین خودت و خودش باشه و نباید از کسی غیبت کرد، چون خودم هم از غیبت خوشم نمیاد. درود بر شما سرکار خانم غلامپور، خیلی ممنون و متشکر هستم. یه بار دیگه عرض کنم که امشب داریم از داستان‌ها و روایت‌ها صحبت می‌کنیم و عرض کنم خدمتتون که خط تماس 329-10-551 در اختیار شماست برای اینکه تماس بگیرید و ما صدای گرمتون رو بشنویم. شماره پیامک 30553 در اختیارتونه برای پیامک‌های زیبا و دلنشینتون. برامون بگید اگه گوشه ذهنتون یک داستان طنزگونه ای دارید، یه خاطره یه طنزی دارید که شنیدنش خالی از لطف نیست، و یا اینکه اگه همین الان در حال خوندن یه مطلب یا یه داستان طنزی هستید برامون ارسال کنید که ما هم با اسم خودتون هم پخش کنیم هم بخونیم پیامکتون رو برای شنوندای عزیز. خب همونطوری که عرض کردم خدمتون، ما یه بخشی رو در خدمت عزیز دل دیگمون هستیم، احسان عبدیپور، فیلم نام نویس، داستان نویس، کارگردان و بازیگر سینمای کشور عزیزمون ایران اسلامی. ایشون میخوان برامون اهمیت داستان و قصه و آدمهای قصه رو بگن در دو بخش دیگه. نه یه بخشش رو بشنویم.
سلام، سال 79 من دارم یه تئاتری کار میکنم با یه آدمی که خیلی تو زندگیم به لحاظ ادب، ادبیات و درام مهمترین آدم تاثیرگذار زندگیم بود. یه قصه بود که یه یاغی حکومت رو گرفتم با اسب و اینا دارم میارنش سر راه، قرار یه اتفاقی بیفته و بعد برسوننش به زندان براجون. اونجا که نشسته بودم یه حالت که پرمانند قهوه خونه طوری بود، ایرج صغیری کارگردانم گفت که از 100 متری پیداست که تو قهوه خونه بشین نیستی و قهوه خونه برو نیستی. کات یه هفته بعدش من توی قهوه خونه سدانه بوشهر بودم جلو بازار ماهی فروشه به نام قهوه خونه ناجی. داخلش که شدم انگار داخل فیلمای کوبریک شدم، انگار همه چی رو اسکرین سیور بود تا قبل در قهوه خونه و حالا رفت کنار و من وارد شدم. همینجور وایساده بودم، نمیدونستم که باید برم چای سفارش بدم، چه بکنم چه نکنم. یکی گفت برو بشین. بعد فهمیدم که آپشن خاصی نداشت، یه چای مثل ورق خورد جلوم و بعدها که مثلا اگه میخواستی قلیون سفارش میدادی و یا نمیدادی. یه جهان غریبی به لحاظ روایت و داستان بود که تا الان داخلش نشدم. تو هیچ فستیوال ادبی، تو هیچ مسابقه داستان نویسی، تو هیچ تلاشی برای چاپ کتاب و ادبیات، یک سری لوزر 60-70 ساله با انبوهی از داستان نشسته بودن که به نظرم اون 70 درصد